بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا میگوید برای گفتگو یا مقابله با ایران آماده است. کره شمالی میگوید در مرحله پایانی غنی‌سازی اورانیوم قرار دارد. و رئیس جمهوری افغانستان دستور داد تحقیقاتی درباره احتمال کشته شدن غیر نظامیان در حمله ناتو آغاز شود. 30 ثانیه بامداد در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و در نخستین دقیقه بامداد اولین روز هفته مجله نیمه شب این جمعه شب را آغاز می کنم. امیدوارم آخرین ساعت‌های روز تعطیل رو با شادکامی بگذرونید و هفته‌ای کامیاب در انتظارتون باشه. از فصل تابستان فقط 2 هفته باقی مونده و به زودی پاییز و مهر ماه از راه میرسه. شنبه‌ای که آغاز کردیم 14 روز از ماه شهریور و 5 روز از ماه سپتامبر 2009 میلادی است. امیدوارم فرصتی داشته باشید تا ما را در این مجله نیمه شب همراهی کنید. در 1 ساعت پیش رو از رویدادهای ایران و جهان بیشتر خواهید شنید، اما نخست سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
وزیر خارجه سوئد که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را در دست دارد میگوید اتحادیه اروپا برای گفتگوهای هسته‌ای با ایران آماده است. کارل بیلت روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در استکهلم پایتخت سوئد در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که چنانچه تهران آماده همکاری باشد، اتحادیه اروپا نیز برای همکاری آماده است، اما اگر تهران خواهان مقابله باشد، این مقابله روی خواهد داد. وزیر خارجه سوئد افزوده است که اتحادیه اروپا می‌خواهد با ایران در زمینه‌های گوناگونی چون توسعه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای همکاری کند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست 2 روزه استکهلم مواضع خود را در برابر برنامه هسته‌ای ایران، اوضاع افغانستان و پاکستان و مسائل خاورمیانه بررسی می‌کنند. کره شمالی اعلام کرده است که وارد مرحله نهایی غنی‌سازی اورانیوم شده است، روندی که می‌تواند به ساخت سلاح هسته‌ای بیانجامد. تلویزیون دولتی کره شمالی روز جمعه گفت که غنی‌سازی آزمایشی اورانیوم با موفقیت اجرا شده تا وارد مرحله پایانی شود. کره شمالی میگوید در واکنش به تشدید تحریم‌های سازمان ملل بر سر آزمایش هسته‌ای‌اش در ماه می دست به این اقدام زده است. به دستور حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان تحقیقاتی درباره احتمال کشته شدن غیر نظامیان در حمله روز گذشته ناتو آغاز شده است. آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو ساعتی پیشتر در کنفرانسی خبری در بروکسل گفته بود شماری از افراد طالبان در حمله روز جمعه کشته شدند و ممکن است عده‌ای غیر نظامی نیز در میان کشته شدگان باشند. او افزوده بود تحقیقاتی در این زمینه آغاز شده است. نیروهای ناتو در افغانستان دیروز صبح اعلام کرده بودند در حمله هوایی آنها به 2 تانکر نفتکش ربوده شده توسط طالبان 10 نفر از طالبان کشته شدند. والی کندوز شمار کشته شدگان را حدود 90 نفر اعلام کرده و گفته است که 10 تن از روستاییان نیز که در حال جمع آوری نفت بودند در میانه کشته شدگان هستند. و 1 مقام در شهر اورومچی مرکز استان سینکیانگ در شرق چین میگوید در اعتراضات اخیر بر سر مسائل امنیتی در آن شهر 5 نفر کشته شدند. اظهارات معاون شهردار اورومچی به دنبال استفاده پلیس از گاز اشکاور برای مقابله با اعتراضات هزاران چینی هان در آن شهر بیان شده است. 2 ماه پیش ناآرامی‌های قومی در استان سینکیانگ میان اویغورهای مسلمان و چینی‌های هان نزدیک به 200 کشته بر جای گذارد.
بکتاش خمسه‌پور بود و گزیده‌ای از تازه‌ترین خبرها، اما فهرستی از آنچه برای این مجله نیمه شب تدارک دیدیم. اسامی 72 نفر از کشته شدگان رویدادهای پس از انتخابات در ایران منتشر شد. درباره فهرستی که وبسایت نوروز منتشر کرده است در این مجله گزارشی داریم. 18 وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند، اما واکنش‌های جهانی متوجه 1 وزیر است. گزارشی خواهید شنید درباره وزیری که تحت تعقیب قرار دارد. همکاری‌های ایران و روسیه همچنان رو به گسترش است. گزارشی داریم درباره همکاری‌های اطلاعاتی جاسوسی این دو کشور. درباره استقبالی که از افتتاح یک فروشگاه فرانسوی در تهران شده است هم گزارشی داریم. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله نیمه شب با ما بمانید، خواهید شنید. پنج دقیقه بامداد روز شنبه، نخستین دقایق بامداد شما به خیر شنوندگان عزیز. مجله نیمه شب این جمعه شب را آغاز می‌کنیم با گزارشی درباره اسامی که وبسایت نوروز، ارگان جبهه مشارکت ایران اسلامی، منتشر کرد. اسامی و مشخصات 72 نفر از افرادی که در رویدادهای پس از انتخابات در ایران کشته شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهین گرجی.
نوروز اعلام کرد در واکنش به اظهارات بیپایه و اساس که برای پاک کردن صورت مسئله و منحرف کردن اذهان عمومی از جنایات انجام شده در حوادث پس از انتخابات بیان می شود و به ویژه اظهارات فرمانده سپاه پاسداران درباره قربانیان انتخاباتی، اسامی کامل کشته شدگان حوادث اخیر را منتشر کرده است. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران به تازگی ضمن تقدیر و تشکر از نیروهای تحت امر خود در کنترل اعتراضهای پس از انتخابات گفته بود که در این رویدادها 20 نفر از نیروهای انقلابی و بسیجی شهید شده و از مخالفین تنها 9 نفر کشته شدند. اما مطابق فهرست منتشر شده در سایت نوروز، در رویدادهای پس از انتخابات 2 نفر در شهر اصفهان، 1 نفر در کرمانشاه و 1 نفر نیز در شهر مشهد کشته شدند و دیگر نام‌های این فهرست که در بیشتر موارد نام محل کشته شدن آنها نیز ذکر شده متعلق به شهر تهران است. در میان این فهرست 72 نفره، 7 نفر به نامهای مصطفی غنیان، مبینا احترامی، ایمان نمازی، فاطمه براتی، محسن ایمانی، کامبیز شجاعی و کسرا شرفی در حمله نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه تهران از شامگاه روز 24 خرداد تا بامداد 25 خرداد ماه امسال کشته شده و بیشتر آنها بی اطلاع خانواده ها مخفیانه به خاک سپرده شدند. تا کنون منابع دولتی کشته شدن دانشجویان در 25 خرداد ماه سال 1388 را انکار کردند. فرمانده سپاه پاسداران نیز در این حال که حضور نیروهای بسیج در کوی دانشگاه را تایید کرده، اما هر گونه حمله به دانشجویان را به نیروهای خودسر نسبت داده است. در پایه این گزارش، شماری از این افراد که علت مرگ آنها قید شده به وسیله گلوله کشته شده و شماره قابل توجهی نیز بر اثر ضرب و شتم و از جمله اصابت باتوم جان خود را از دست دادند. در این فهرست که مرگ افراد قید شده در آن از نظر کمیته پیگیری موسوی و کروبی مهرت شده، 11 نفر زن و بقیه مرد هستند و بیشتر کشته شدگان این فهرست در روزهای 25 خرداد و 30 خرداد ماه جان خود را از دست دادند. روز دوشنبه 25 خرداد ماه صدها هزار نفر از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران دست به راهپیمایی زدند که بر پایه گزارش‌ها در تاریخ 30 ساله پس از انقلاب بی سابقه بوده است. بر پایه فهرست منتشر شده در وبسایت نوروز، روز 30 خرداد و تنها یک روز پس از آن که آیت الله خامنه ای به معترضان هشدار داد که مسئول هر گونه خونریزی خودشان هستند، شماره قابل توجهی از معترضان کشته شدند.
یک وبسایت نزدیک به اصلاح طلبان ایران مشخصات 72 نفر از کشته شدگان در رویدادهای پس از انتخابات را منتشر کرد. گزارش مهین گرجی را میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و ساعت هم 9 دقیقه بامداد به وقت ایران است. سرانجام پس از 5 روز بررسی درباره صلاحیت افراد پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای عضویت در کابینه او، نمایندگان مجلس نهایتاً پنجشنبه 12 شهریور ماه رأی خود را برای هر یک از وزیران پیشنهادی به صندوق ریختند. در پایان رأی‌گیری، احمد وحیدی وزیر پیشنهادی دفاع موفق به کسب رأی اعتماد با بالاترین میزان شد. احمد وحیدی از سوی پلیس بین الملل اینترپول تحت تعقیب است و انتخاب او با واکنش‌های بین المللی روبرو شده. درباره این واکنش‌ها بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حسین آریان.
صلاحیت احمد وحیدی که با 227 رأی موافق یعنی 80% رأی نمایندگان مجلس تایید شد، خشم برخی از دولت‌ها از جمله آمریکا، آرژانتین و اسرائیل را برانگیخته است. احمد وحیدی یکی از متهمان پرونده بمب‌گذاری آمیا، کانون همیاری یهودیان بوئنس آیرس در آرژانتین است. دو سال پیش پلیس بین الملل اینترپل برای بازداشت احمد وحیدی اعلان قرمز صادر کرد. اعلان قرمز یعنی دستور بازداشت فرد مظنون به کشورهای عضو اینترپل و استرداد فرد مظنون برای بازجویی. احمد وحیدی و 4 تن از مقام‌های ایرانی متهمند که در برنامه ریزی، حمایت مالی و اجرای عملیات تروریستی 1994 در کانون همیاری یهودیان در بوئنس آیرس که به قتل 85 نفر و زخمی شدن بیش از 200 نفر منتهی شد دست داشتند. پی جی کرولی، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در روابط بین الملل، روز پنجشنبه 12 شهریور در واکنش به رأی اعتماد مجلس به احمد وحیدی گفت: ایران به جای اینکه برای تعامل با جامعه جهانی یک گام به جلو بردارد، با انتخاب فردی به عنوان وزیر دفاع که متهم به بمب‌گذاری است، گامی رو به عقب برداشته است. همین مقام آمریکایی تأکید کرد واشنگتن از اقدامات آرژانتین برای اجرای عدالت درباره افرادی که در جریان بمب‌گذاری مرکز یهودیان نقش داشتند حمایت می‌کند. پیشتر مقام‌های بلندپایه آرژانتین پیشنهاد احمد وحیدی به عنوان وزیر دفاع را محکوم کرده بودند. در همین رابطه آلبرتو نیسمن، دادستان کل آرژانتین، به رادیو فردا گفت: آقای وحیدی 15 سال پیش که فرماندهی نیروی قدس را به عهده داشت، در ماجرای بمب‌گذاری کانون همیاری یهودیان بوئنس آیرس نقش کلیدی در برنامه ریزی و تصمیم گیری داشته است. آلبرتو نیسمن که نتیجه تحقیقات تیم ویژه خود را پیرامون این بمب‌گذاری پس از 12 سال بررسی در 800 صفحه منتشر کرد، میگوید تصمیم برای حمله به ساختمان آمیا، کانون همیاری یهودیان، در جلسه‌ای در شهر مشهد گرفته شد و انگیزه ایران از این کار تصمیم آرژانتین مبنی بر لغو قراردادی برای فروش فناوری هسته‌ای به ایران بود. دادستان کل آرژانتین در گزارش خود آورده است بلند پایه‌ترین مقام‌های وقت جمهوری اسلامی بر سر اجرای بمب‌گذاری اجماع و اتفاق نظر کامل داشتند و ایران با بهره‌گیری از حزب الله لبنان به عنوان بازوی اجرایی خود دست به این عمل تروریستی زد. انتخاب احمد وحیدی به عنوان وزیر دفاع با واکنش‌های تند مقام‌های اسرائیلی نیز روبرو شده است. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل یوزی لوی در این رابطه گفت: انتخاب یک تروریست به عنوان وزیر دفاع هویت تروریستی دولت ایران را بیش از پیش آشکار می‌کند. احمد وحیدی پنجشنبه 12 شهریور پس از کسب رأی اعتماد از مجلس به خبرنگاران گفت: رأی اعتماد بالای نمایندگان نشانه روحیه ضد صهیونیستی مجلس است.
انتخاب احمد وحیدی، کسی که از سوی اینترپل، پلیس بین‌الملل تحت تعقیب است، به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع در دولت محمود احمدی نژاد، موجب واکنش‌های بین‌المللی شده است. گزارش همکارم حسین آریان را می‌شنیدید. و بشنویم گزارشی دیگر را. همکاری‌های بین ایران و روسیه طیف وسیعی را در بر می‌گیرد. اما به گفته برخی منابع، تبادل اطلاعات جاسوسی نیز بخش مهمی از این همکاری‌ها به شمار می‌رود. بیشتر بشنویم در گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
اگنتوره رو، پایگاه اینترنتی روسی که به بررسی دستاوردهای سازمان‌های امنیتی جهان می‌پردازد، طی مقاله به همکاری‌های چندین ساله ایران و روسیه در زمینه‌های اطلاعاتی و جاسوسی اشاره کرده است. به گفته منبع ناشناس این وبسایت، مناسبات طرفین در این زمینه دست کم از سپتامبر سال 2000، یعنی زمانی که علی یونسی، وزیر سابق اطلاعات جمهوری اسلامی، با سرگی ایوانوف، رئیس وقت شورای امنیت ملی روسیه، در این خصوص مذاکره داشتند، آغاز شده است. کانستانتین پریابرژنسکی، کارمند سابق کگب، در مصاحبه‌ای با مجله آمریکایی فرانت پیج مگزین، این خبر را تنها قسمت پیدای کوه یخ نامید و گفت اطلاعات اصلی در این باره تاکنون افشا نشده است. او اضافه کرد تبادل اطلاعات جاسوسی میان ایران و روسیه بیشتر به آمریکا، همسایگان ایران و وضعیت داخلی دو کشور اختصاص دارد. او افزود نزدیکی بی‌سابقه ایران و روسیه در سالهای گذشته تصادفی نیست، بلکه ناشی از این مسئله است که روسیه روز به روز شباهت بیشتری به دیکتاتوری شرقی پیدا می‌کند. این کارمند سابق KGB که پس از خروج از این سازمان به منتقد صریح اللهجه از آن تبدیل شده است، همچنین تصریح می‌کند مسکو برای همکاری خود با تهران یک نظریه شبه فلسفی وضع کرده است که آن را تئوری اوراسیا می‌نامد. بنابر این نظریه، روسیه به عنوان کشور اصلی اوراسیا باید در مقابل افکار بیگانه، به ویژه افکار آمریکایی، از این منطقه پاسداری کند. بر اساس این نظریه، جبهه سیاسی به نام نهضت اوراسیا به رهبری الکساندر دوگین در روسیه تأسیس شده است. پریابرژنسکی در مصاحبه خود تشریح میکند نهضت اوراسیا با حمایت KGB تأسیس شده است. او میافزاید در دهه 90 میلادی سرگی ایوانوف که در آن زمان افسر ارشد KGB بود و اکنون معاون اول نخست وزیر است و از نزدیکترین دوستان ولادیمیر پوتین به حساب میآید، در تمام سخنرانی های دوگین حضور داشته که به اعتقاد او این حضور دائمی به معنای حمایت غیر مستقیم پوتین از این نهضت تعبیر می شود. به نظر پریابرژنسکی، این ایوانوف است که اکنون برخلاف خواسته های آمریکا حامی اصلی نزدیکی سیاسی مسکو و تهران است. پریابرژنسکی همچنین به نقل از الکساندر لیتوینینکا، دیگر کارمند سابق KGB که به اعتقاد بسیاری توسط همین سازمان به قتل رسیده است، می گوید نوع بیان تند ضد آمریکایی محمود احمدی نژاد توسط پوتین به او آموخته شده است. مصاحبه پریابرژنسکی تحت عنوان آیت الله پوتین به چاپ رسید. بسیاری از رسانه‌های روسی که مواضع مخالف با کرملین دارند، پس از سفر پوتین به تهران در سال 2007 این لقب را به او دادند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و ساعت هم حدود 17 دقیقه بامداد روز شنبه است. روز شنبه و هفته جدید بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. گزارش ها رو در مجله نیمه شب رادیو فردا همچنان پی میگیریم. یک هفته از گشایش شعبه فروشگاه زنجیره فرانسوی کرفور در ایران با نام هایپرستار میگذرد. مدیرعامل شرکت فروشگاه زنجیره هایپرستار با اشاره به استقبال از این فروشگاه طی یک هفته که گذشت و به صورت آزمایشی افتتاح شده بود گفت که فقط در روز جمعه بیش از 60,000 نفر از این فروشگاه بازدید کردند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم فریدون زرنگار.
فروشگاه هایپرستار در منطقه غرب تهران و بر اساس استاندارد فروشگاه‌های زنجیره‌ای غربی تجهیز و افتتاح شده است و به گزارش خبرگزاری‌های ایران قیمت محصولات عرضه شده توسط این فروشگاه به ویژه مواد غذایی حدود 10-15% پایین‌تر از قیمت در فروشگاه‌های دیگر است. یک مشتری فروشگاه هایپرستار درباره مشاهدات خود به رادیو فردا چنین میگوید:
اولین فروشگاه من فکر کنم بخش خصوصی که یه مدیریت اینقدر جالبی داره که با اون خریدای کلونش تونستن قیمتا رو بشکنن. کارمندا همه دوره دیدن، خیلی مرتب و ترتمیز و میشه گفت بخش خصوصی اینجا داره خودشو نشون میده. اولین چیزیش که وقتی با ماشین که وارد فروشگاه میشی، فروشگاه دیگه پارکینگ ندارن، مجبوری که پارک کنی تو سطح شهر، یا اینکه اگه پارکینگ دارن خیلی قدیمی از آدم یه 100 تومن میخوام بگیرن این به دل نمیشینه. اینجا وقتی پارک می‌کنی ماشین یه جای فوق‌العاده استاندارد، یک ذره بوی دود ماشینا نیستش، پارکینگ برای 1500 تا خودرو هستش، خیلی مرتبه. بعدم این که وقتی وارد فروشگاه میشید کاملا کیف می‌کنه، دستگاه تفریح مطبوع فروشگاه بری قدم میزنی رغبت می‌کنی که بیشتر بری بگردی، جنس‌های بیشتری ببینی، خرید بیشتری بکنی. چیدمان قشنگی داره، خیلی دقیق اینا برام چیده شده، اینه که آدم راغب میشه که کالای بیشتری بخره. احترام به مشتریش خیلی بالاتره، قیمتاش تقریبا میشه گفت بین 10-15% پایین‌تر از فروشگاه‌های عرف مثل شهروند و رفاه و فروشگاه زنجیره دیگه که حالا به هر حال همشون تقریبا میشه گفت نیمه دولتی هستن، هیچکدوم بخش خصوصی نبودن. خوراکیجاتش اغلب کالاهای ایرانی هستن، به اضافه این وسایل بهداشتی و اینا میشه گفت تقریبا ایرانی هستش. اولین بار که رفتم همون مدتی تو جیبم بود، هولوش مثلا 40 تومن تو جیبم بود، همون خرید کردم. یعنی تمام پولم استرالا اگه 200 تومن بود مجبور بودم 200 تومن بخرم. چون از لوازم باغبونی گرفته تا هر چی که فکر کنی، لوازم برای بچه، لباس بچه، لوازم نمیدونم خونگی بودش. اینو که من تمام پولمو در واقع خرید کردم دیگه. حالا شانس آوردم همون 40 تومن بشه، بود اگه بیشترم بود احتمالاً خرید می‌کردم.
مشاهده یکی از مشتریان هایپر استار در تهران را می‌شنیدید. اما جزئیات این سرمایه‌گذاری را از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی می‌شنویم.
شرکت کارفور در این پروژه شرکت داره، البته شریک اماراتی داره و کارفور با کمک شریک اماراتی خودش، شرکت مجید الفوت، این شرکت رو در ایران تأسیس کرده و اسمش هم از اول قرار بود که کارفور نامیده بشه. 25% سهام این شرکت متعلق به شرکت گروه فرانسوی کارفوره، 75% متعلق به همین شرکت اماراتیه. فاز اولش که همین فروشگاهی هست که در غرب تهران تأسیس شده، حدود 60 میلیون دلار سرمایه گذاری برداشته. گویا کل این سرمایه گذاری قرار است برسد به 300 میلیون دلار و یک کلان فروشگاه‌های دیگری هم افتتاح بشه، از جمله در خود تهران فروشگاه دیگر یا فروشگاه دیگری زده بشه و همینطور در کرج، مشهد، اصفهان و شیراز. اگر نام کارفور به ایران می آمد برای ایران خیلی مهم بود، برای اینکه کارفور یک سابقه بسیار بسیار طولانی داره در اداره فروشگاه زنجیره‌ای.
به گفته آقای خاوند، گشایش چنین فروشگاهی میتواند به بهبود نظام توزیع کالا در ایران کمک کند.
این فروشگاه زنجیره‌ای کمک میکنند به اینکه قیمت‌ها تا اندازه‌ای پایین بیاد و این میتونه کمک بکنه به متحول شدن نظام توزیعی و بازرگانی در ایران، این رو مدرنیزه بکنه.
مارک کوربیون، مدیر عامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپر استار که رئیس اتاق بازرگانی فرانسه و ایران هم هست، میگوید احداث ساختمان این فروشگاه برخلاف معمول که 6 ماه است، متاسفانه 2 سال طول کشیده است.
بعد از گزارش همکارم فریدون زرنگار که به افتتاح فروشگاه زنجیره‌ای کارفور یا آنچنان که در ایران هایپر استار نامیده میشه، گزارش‌های سیاسی رو باز هم پی می‌گیریم. اسرائیل طی چند روز گذشته یک هیئت بلندپایه اقتصادی و نظامی خودش رو به آفریقا اعزام کرده. به عقیده کارشناسان، هدف از این اعزام این هیئت مقابله با نفوذ رو به گسترش ایران در آفریقا صورت گرفته. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نادر وکیلی.
اسرائیل در این هفته برای مقابله با نفوذ فزاینده ایران در آفریقا، وزیر امور خارجه خود را به چند کشور قاره سیاه اعزام کرد. آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه اسرائیل و هیئت بزرگ اقتصادی و نظامی همراه او، روز چهارشنبه این هفته تور مسافرتی خود را به آفریقا آغاز کرد. نخستین توقف این هیئت در اتیوپی بود و کنیا کشور بعدی که مورد بازدید این گروه قرار گرفت. آقای لیبرمن و هیئت همراه وی قرار است از کشورهایی همچون اوگاندا، نیجریه و غنا بازدید کند. آویگدور لیبرمن که طرفدار سیاست ستیزه‌گری با فلسطینیان است، پس از انتخاب بنیامین نتانیاهو در بهار امسال به سمت نخست وزیری اسرائیل به عنوان وزیر امور خارجه آن کشور برگزیده شد. وی از بدو شروع به کار در ایجاد ارتباط با کشورهای آفریقایی به منظور تشویق میانه‌روی و استقرار سیاست آشتی در خاورمیانه تلاش کرده است. کارشناسان سیاسی بر این باورند این اقدام اسرائیل و کشورهایی که مورد بازدید این هیئت قرار گرفتند، حاکی از تقابل تل‌آویو با گسترش نفوذ تهران در آفریقا است. در همین حال آقای لیبرمن به این نکته اشاره کرد که وی به هنگام دیدارش با رهبران کنیا در مورد همکاری‌های اقتصادی این کشور با ایران بحث و گفتگو خواهد کرد. به هنگام دیدار محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ایران در ماه فوریه گذشته از کنیا، دو کشور یادداشت تفاهمی را در مورد تأمین آب نوشیدنی، معاملات نفتی و برقراری یک خط پرواز مستقیم میان تهران و نایروبی امضا کردند. وزیر امور خارجه کنیا به هنگام دیدار محمود احمدی‌نژاد از کشوری که از متحدان پروپا قرص غرب است، گفت دوستی نایروبی با تهران لزوماً به معنی محرومیت کشور دیگری از این دوستی نخواهد بود. اسرائیل که ایران را متهم به ساختن سلاح هسته‌ای کرده است، تهران را مهمترین تهدید برای موجودیت خود می‌شناسد. هیئت همراه محمود احمدی‌نژاد در زمستان گذشته به کشورهای حوزه اقیانوس هند نزدیک به 100 نفر بود و هیئت همراه آقای لیبرمن به این نواحی در حدود 20 نفر اعلام شده است.
گزارش نادر وکیلی را می‌شنیدید از اعزام یک هیئت اسرائیلی به قاره آفریقا. اما از سیاست و نظامیگری و جاسوسی و چیزهای دیگری که در این مجله گفتیم بگذاریم، نوبت به فرهنگ و هنر میرسد. بین خلافکاری و هنر تئاتر چه نسبتی هست؟ این نسبت را در بیداری بهار، نمایشنامه‌ای که به زبان آلمانی این روزها در شهر آخن بر صحنه است، به خوبی میتوان دید. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از همکارمان شهرام میریان.
رضا جعفری کارگردان تئاتر 36 سال است که وارد دنیای این هنر شده و تا کنون 35 نمایشنامه در ایران و آلمان به صحنه برده که از آن جمله است 10 قطعه نمایشی به زبان آلمانی. بیداری بهار تازه ترین اثر رضا جعفری به زبان آلمانی است که این روزها در شهر مرزی آخن بر صحنه است. این نمایشنامه حدود 6 ماه پیش هم در همین شهر اجرا شد. استقبال و درخواست فراوان اما باعث شد که رضا جعفری به جای به صحنه آوردن تئاتری تازه و نو، بیداری بهار را بار دیگر به دوستداران این قطعه نمایشی ارائه کند. رضا جعفری 6 سال است که در شهر آخن یک گروه تئاتری به نام کاوس بنیان نهاده است. کاوس به معنای اختشاش، هرج و مرج و آشوب است. این هنرمند ایرانی میکوشد از طریق هنر تئاتر اختشاشگران و بزهکاران را وارد جامعه کند. از این رو نام گروه تئاتری خود را کاوس گذاشته است. رضا جعفری در گفتگو با رادیو فردا درباره درونمایه نمایشنامه بیداری بهار اینطور گفته است:
من همیشه سعی میکنم که دنیایی را که توش زندگی میکنم بیارم در داخل صحنه تئاتر. و در این نمایشنامه هم همین کار کردم. شخصیت‌های من شخصیت نمایشی نیستن، یک تیپند. به عنوان مثال، پدری که هر روز فرزند خودش رو کتک میزنه، مادری که هر روز فرزند خودش رو لحظه به لحظه میخواد کنترل بکنه، جوانهایی که به بلوغ جنسی رسیدن و کسی رو ندارن که در رابطه با این مسئله مهم با اونها صحبت کنن. به عنوان مثال، دو جوان در این نمایشنامه هستن که 15 سالشونه اما به این نتیجه رسیدن که همجنسگرا هستن. خب اینها باید چه کنن؟ با کی صحبت کنن؟ من این مسائل رو همه رو در قالب این تئاتر به صحنه آوردم. این نمایشنامه اولین بار در سال 1896 به وسیله فرانک ودکیند نوشته شد و در سال 1911 در هانوفر به صحنه آمد. یک انقلابی رو میشه گفت به وجود آورد این نمایشنامه. این نمایشنامه خوشبختانه در لحظه فعلی هم که من با شما صحبت میکنم اکتوئل روزه و در دبیرستانهای آلمان به عنوان یک رشته آلمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیره، حتی در دانشگاه ها. داستان در کل در رابطه با زندگی جوانهاست و ارتباطاتی که این جوانها با خانواده خودشون و با اجتماع خودشون دارن. آلمانیا الان به این نتیجه رسیدن که ما نمیتونیم با دادن امید مصنوعی و دروغین جوانها رو به اون راهی رو که باید برن بکشونیم و به این نتیجه رسیدن که اگر رو این مسئله مکس نکنن این خشونت ها باز هم به وجود خواهد آمد. در این نمایشنامه من بر اساس اون چیزی که در روزنامه هم نوشتن سعی کردم که یه سری تابوهایی که در اجتماع وجود داره، مخصوصا تابوهای جنسی، اون رو عریان به صحنه بیارم.
مقصود شما عریان به صحنه بیارین یعنی؟
من افرادگرایی و تفریدگرایی رو از هر دو باش مخالفم. یکی از بازیگرای نمایشنامه هست که افراد میکنه در مسائل اخلاقی و جنسی، استریپتیز میکنه لخر در روی صحنه، کاملا مرد نمایشنامه. البته من این صحنه استریپتیز رو سعی کردم به صورت سایه و پشت یه لاین واند انجام بدم که کاملا عریان نباشه. نه از نظر اینکه موافق یا مخالف این مسئله هستم، بلکه من همیشه با به وجود آوردن تابلو در تئاتر موافقم. تابلو در ذهن انسان میمونه اما دیالوگ کمتر. کار من کاریست در جهت رشد فکری جوانهامون. این رو هم به خدمتون عرض بکنم، کسی که موزیک نمایشنامه رو مینویسه اسمش از آقای هریبرت لوشت که در حال حاضر رهبر اپرای سپولی برتولد برشت روی صحنه تئاتر شهر آخنه و ایشون رهبری ارکستر این نمایشنامه رو به عهده داره.
در نمایشنامه بیداری بهار 8 بازیگر حرفه‌ای تئاتر که 4 تن از آنها پیش از این آشوب طلب بوده و دست به کارهای خلاف قانون می‌زدند نقش‌آفرینی کردند. این انسان‌ها با کمک و حمایت رضا جعفری کارگردان نمایشنامه با دنیای هنر و تئاتر آشنا شده و به این ترتیب زندگی نوینی را آغاز کردند. Thank you. شهرام میریان، رادیو فردا.
یادآوری میکنم که میتونید مشروع این گزارش و همینطور مشروع گزارش ها و خبرهای دیگر رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و اگر در سد فیلترینگ دچار هستید میتونید از آخرین فیلتر شکن ما روحزاد.com استفاده کنید تا پس از دستیابی به وبسایت رادیو فردا از فناوری سایفون یک بار برای همیشه از سد فیلترینگ عبور کنید و با خبرها و گزارش های ما روبرو بشید.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت هم 30 دقیقه بامداد روز شنبه است. سلام عرض میکنم به شنوندگان رادیو فردا که از همکنون به ما پیوستند و سپاسگزارم از شنوندگانی که از ابتدای این مجله نیمه شب ما رو همراهی میکنند. در بخش دوم این مجله نیمه شب شنونده جنگ فرهنگی هنری خواهید بود، اما آنچه که برای جنگ فرهنگی هنری این هفته که برنامه فرهنگی ثابت رادیو فرداست چه خواهید شنید در برنامه این هفته که مثل همیشه همکارم مهرداد سپهری تهیه کنندگی و اجرای اون رو بر عهده داره، خبرهایی درباره وزیر جدید ارشاد و فرهنگ اسلامی، انتقاد شدید رئیس خانه سینما از فضای امنیتی فرهنگ در ایران و همچنین خبرهایی درباره محمد رضا شجریان خواهید شنید. در مجله فرهنگی هنری امشب همچنین گفتگوهایی هم خواهید شنید، از جمله با یک نویسنده موفق ایرانی در ایتالیا و گفتگویی درباره کتاب تازه منتشر شده غلام حسین ساعدی، نویسنده درگذشته ایرانی. بشنویم جنگ فرهنگی هنری، برنامه فرهنگی ثابت رادیو فردا را از مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. شصت و نهمین برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو آغاز میکنیم. ابتدا سه خبر رو مرور خواهیم کرد در حوزه‌های فرهنگ و موسیقی. سپس با سه گفتگو برنامه رو ادامه میدیم. گفتگوی اول با یک نویسنده ایرانی ساکن ایتالیا است که به زبان ایتالیایی مینویسه و در این کشور بسیار مورد توجه واقع شده. بعد از اون به مناسبت انتشار کتابی از غلام حسین ساعدی در تهران، گفتگویی در همین باره با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی خواهیم داشت. و بالاخره با حامد نیکپی، خواننده و نوازنده ایرانی ساکن آمریکا، گفتگویی خواهید شنید درباره موسیقیش و کنسرتی که برگزار خواهد کرد. سید محمد حسینی با گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی از این به بعد بر مسند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تکه خواهد زد تا دهمین وزیری باشه که بعد از انقلاب مسئولیت این وزارتخونه پرحاشیه رو بر عهده میگیره. آقای حسینی در رشته فقه و حقوق اسلامی تحصیلات خودش رو به پایان برده و از مهمترین مسئولیت‌های اجراییش ریاست دانشگاه پیام نور، نماینده شهر رفسنجان در مجلس و رایزنی فرهنگی در کشور آفریقایی کنیا بوده. سید محمد حسینی همچون وزیر پیشین محمد حسین صفار هرندی سابقه عضویت در سپاه پاسداران رو هم در کارنامه داره. او دو کتاب هم تا کنون منتشر کرده با عناوین نگرشی اجتماعی به کعبه و حج و فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی. محمد مهدی عسکرپور، کارگردان و مدیرعامل فعلی خانه سینما در ایران، رابطه سیاست و فرهنگ و هنر در جمهوری اسلامی رو رابطه‌ای مبتنی بر نگاه امنیتی دونست. مدیرعامل خانه سینما در این باره گفت مشکل اصلی آن نگاه امنیتی است که در عرصه فرهنگ و هنر حاکم شده است. عسکرپور با بیان این نکته که حتی عمده انتصابات در عرصه فرهنگ و هنر هم امنیتی بوده، افزود بخش عمده ای از دوستانی که ما در چند سال اخیر دیده ایم از حوزه های نظامی و امنیتی وارد حوزه فرهنگ شدند و وقتی همین موضوع را به آنها میگوییم ناراحت میشوند و احساس میکنند دارد به آنها توهین میشود. محمد مهدی عسکرپور که خودش فارغ تحصیل سینما از دانشکده صدا و سیماست و مسئولیت‌های اجرایی مختلفی مثل معاونت بنیاد سینمایی فارابی، سرپرستی مرکز سینمای تجربی، مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه دوم سیما و مدیرعامل بنیاد سینمای فارابی رو در کارنامش داره، در ادامه این گفتگوی انتقادی با بیان اینکه دیدن ورود عناصر امنیتی به حوزه فرهنگ در جمهوری اسلامی برای همگان تبدیل به نوعی عادت شده، میگه خیلی عجیب خواهد بود که بشنوید یکی از هنرمندان وزیر ارشاد خواهد شد، چون به این قبیل مسائل عادت نکرده ایم. اما اگر به شما بگویند فلان فرد امنیتی وزیر ارشاد خواهد شد، اصلا تعجب نخواهید کرد. محمد مهدی عسکرپور، کارگردان و مدیرعامل فعلی خانه سینما، همچنین درباره نوع نگاه رایج مدیران فرهنگی در جمهوری اسلامی گفت این نگاه سطحی و سخیفی نسبت به مدیریت فرهنگ است که متاسفانه در کشور ما مکرر اتفاق می افتد. مدیری که پارادایم ذهنی امنیتی دارد در عرصه فرهنگ ساده ترین پاسخها را به شما می دهد. و اما خبر آخرین که محمد رضا شجریان هفته گذشته تا کنون همچنان روی خط خبرهای حوزه فرهنگ و هنر بوده و هست. سه‌شنبه گذشته روزنامه وطن امروز از حامیان آقای احمدی نژاد گفتگوی اختصاصی از محمد رضا شجریان منتشر کرد که بلافاصله سایت دلاوا، سایت رسمی آقای شجریان، انجام هر گونه گفتگو رو با این روزنامه رسما تکذیب کرد. روزنامه مذکور هم فایل صوتی گفتگو رو روی وبسایتش گذاشت و این تکذیبیه رو ناشی از سمتگیری‌های سیاسی خوند. در حال حاضر هم محمد رضا شجریان به همراه گروه شهناز در اروپا به سر میبره تا تور اروپاییش رو برگزار کنه. کنسرت‌های اروپایی استاد از جمعه 4 سپتامبر 13 شهریور ماه در شهر فرانکفورت آلمان شروع میشه و بعد از اجرای 11 برنامه در 11 شهر این قاره در آمستردام به پایان خواهد رسید. علاوه بر همه اینها، ماجرای آخرین آلبوم استاد شجریان هم خودش شنیدنیه. آلبوم رندان مست یک هفته پیش منتشر شد و با اینکه از سوی بعضی صاحب نظران جزو کارهای متوسط و معمولی محمد رضا شجریان ارزیابی شده، اما مورد استقبال بسیار زیادی از طرف مردم قرار گرفت. استقبالی که از سوی عده‌ای از ناظران بازار موسیقی بیشتر ابراز علاقه مردم به محمد رضا شجریان به خاطر ایستادن در برابر دولت احمدی نژاد و صدا و سیمای حامی او بوده و نوعی قدردانی از این استاد آواز ایران. در ادامه بخشی از قطعه رندان مست رو با صدای استاد بشنوید.
Oh, that's me, come on.
حمید زیارتی نویسنده ایرانی ساکن ایتالیا است که تاکنون دو کتاب به زبان ایتالیایی منتشر کرده. دومین کتاب او مکانیک روزها کتابیه که در فاصله کوتاهی مورد توجه عموم مردم و همینطور منتقدان ادبی در ایتالیا قرار گرفت. این رمان زندگی یک خانواده ایرانی رو روایت میکنه. حمید زیارتی در 15 سالگیش به تورین ایتالیا مهاجرت کرده و در رشته مهندسی ادامه تحصیل داده. کتاب اول او سلام مامان نام داشت که چندین جایزه ادبی رو در ایتالیا دریافت کرد. او این روزها در حال بازنویسی یکی از آثار صادق هدایت در قالب نمایشنامه و برای اجرا در تئاتر. همکارم احمد رفعت در روم با حمید زیارتی گفتگویی کرده و قبل از هر چیز از او درباره کاری که در حال انجامش هست، یعنی همین بازنویسی اثر هدایت، پرسیده و اینکه این ایده رو به چه دلیل داره انجام میده. حمید زیارتی:
یه سری نویسنده ایرانی هستن خیلی من بهشون علاقه دارم. صمد بهرنگ، صادق هدایت، جلال آل احمد، از این سه شخصیتایی که هستن که من تمام کتاباشونو خوندم. از این شخصیتا من خیلی خیلی چیزا یاد گرفتم. یعنی نویسنده هستن که از کودکی منو بزرگ کردن. یه برنامه تئاتری گذاشته بودم با موزیسین‌ها، ستار جلال آل احمد رو خوندم، مایسر کوچولو رو خوندم، با عروسک پشت پرده صادق هدایت. عروسک پشت پرده صادق هدایت به خاطر اینکه داستان جهانیه، داستان جهانی بدون تاریخ و بدون هیچ، یعنی این داستانی میشه در هر زمان این داستانو تعریف کرد، تازگی داره. صادق هدایت اگر اشتباه نکنم 1932 این داستانو نوشته بود. من برداشتم این داستانو آوردمش جلو در تاریخ، در زمان، و این دو شخصیتو درخشنده و با مرداد و آوردمشون در 2008 زیر رژیم جمهوری اسلامی و با این دو شخصیت بازی کردم. چیزی که خواستم تعریف بکنم با این برنامه تئاتری اینه که جنگی که بین زن و مرد هست، جنگی دیری نست، تاریخی نداره، همیشه هست. الان یه برنامه تئاتر فکر کنم دیگه تقریبا نوامبر امسالم خود شهر منم باید بیاد و روم باید بره و خلاصه این ورونور باید پخش بشه.
از حمید میپرسم چرا یک مهندس باید رمان نویس بشه، کارشو ول کنه، حرفشو عوض کنه؟
در درجه اول من این دو کتابو نوشتم. کتاب اول سلام مامانو برای پسرم نوشتم، قبل از اینکه به دنیا بیاد شروع کردم به نوشتن. کتاب دومم مکانیک روزها رو برای دخترم نوشتم، اونم قبل از اینکه به دنیا بیاد شروع کردم براش نوشتن. اولا می‌خواستم بچه‌هام تعریف بکنم من از چه دنیایی اومدم. من 5000 کیلومتر اونور دنیا اومدم، اینور دنیا چیو رها کردم، به چی رسیدم. دوما فکر کنم در قبل احتیاج باشه درک بکنن ما ایرانی ها چه تاریخ و چه زندگی و چه سبک زندگی داشتیم. حداقل از خانواده‌ای که من میام، من پدرم راننده تاکسی بود، مادرم خیاط و خونه نشین بود. به خاطر همین میخواستم تعریف کنم ما یک خانواده کوچولو بودیم، پولدار نبودیم، هر روز با یه سری مشکلات و کم پولی و اینا برخورد داشتیم. چیزی که پدر مادر ما یاد دادن این که اگه ما درس بخونیم میتونیم یه مقامی رو برای خودمون پیدا بکنیم. وقتی من اومدم خارج از کشور دیدم خارجی ها اصولا در این حال ایتالیایی ها چیزی به اون صورت از ایران نمیان. دوم من میخواستم ازش تعریف کنم. ببینید زندگی که ما میکنیم 5000 کیلومتر اونورتر نسبت به زندگی که شما میکنید، آره یه سری چیزایی داره که به سبک شما نیست. ما مذهبمون عین مذهب شما نیست، اعتقاداتمون عین اعتقادات شما نیست، عیدمون عید شما نیست. تمام اینا تعریف بکنم، ولی بهشون تعریف کنم ببینید محبت از دست دادن یک دوست، از دست دادن یک فرزند، محبت مادر به طرف فرزندان، پدر طرف فرزندان، برادران و خواهران، همه اینا یه چیز جهانیه، اونیورساله. یه چیزیه که مام که اونور دنیا بزرگ شدیم زندگی کرد، 15 زندگی ما اونجا گذروندم، با سوسیتی که شما دارین یکیه. اگه شما بدتون میاد از یه چیزی مام اونجا یادتون میاد. اگه شما یه چیزی اینجا خوشتون میاد مام اونجا خوشتون میاد. شما سر یه چیزی اینجا میخندین مام اونجا سر یه چیزی میخندیم. در این چیزها جهانی هستیم، انسان هستیم. خواستم این جهانی بودن کودکی و جهانی بودن احساساتو تعریف بکنم در تمام این کتابام. حالا میخواد ایران باشه اتفاقات میفته، میخواد ایتالیا باشه اتفاقات میفته، برای من مهم نیست. برای من همه چی مهمتر الان ایرانو تعریف کردن، مخصوصا برای بچه‌ها.
مکانیک روزها یه اسم عجیبی برای رمانه. چه داستانی رو با این نام میخواسته واسه یک خواننده ایتالیایی تعریف کنه؟
در تعریف تمام داستان یه چیز غیر ممکنیه، به خاطر اینکه زندگی نامه 5 شخصیت مختلفه. از پدر پروتاگونیست شروع میشه، بعد پسرعموشه، بعد زندگی زنشه، بعد زندگی نامه دخترشه، بعد زندگی معشوقشه. این پروتاگونیست اصلی این کتابو هیچ موقع ما نمیدونیم فکر که میکنه چی تو فکرشه. ما
هر دسته اینو از چشای این شخصیت‌های مختلف می‌بینیم. همون جور که خود ما انسان‌ها هر کدوممون برای کسایی که نزدیکمون هستن، کسایی که باهمون هستن، شخصیت‌های مختلف هستیم. مثلا برای بچه‌هامون یک مدل پدر هستیم، برای خانومامون یه مدل شوهر هستیم، برای پدرامون یه مدل پسر هستیم و غیره و غیره. به خاطر همین سعی کردم به خاطر یک داستان زندگی کاملو تعریف بکنم، 5 تا داستان دیگر رو تعریف کردم که این شخصیت از این داستانا بیاد بیرون.
هر 5 تا شخصیت مکانیک روزها تاریخ ایران رو به زبون بسیار ساده از زمان رضاخان تا سالهای بعد انقلاب برای خواننده ایتالیایی که آشنایش با ایران بسیار کمه تعریف میکنن، ولی طوری تعریف میکنن که خواننده وقتی این کتاب 276 صفحه‌ای رو به دست میگیره میتونه یه ضرب بخونه بدون اینکه یک لحظه هم این کتاب رو ببنده.
تاریخ تو زندگی شخصیت‌های مختلف اثر خیلی مهمی داره، ولی نخواستم که کتاب تاریخی باشه. می‌خواستم تاریخ رو تعریف بکنم بین زندگی این 5 شخصیت‌ها. بعد من هیچ موقع در تمام کتاب از صفحه اول تا صفحه آخر اسم ایران رو نیاوردم. به خاطر اینکه یکی می‌خواستم همبستگیمو با نویسنده‌ها و هنرمندای ایرانی که در ایران زندگی می‌کنن، با سانسور هر روز سر و کار دارن، نمی‌تونن کارهایی که می‌خوام بکنن درست انجام بدن. به خاطر همینم صدای ایران به نظر من خارج از کشور نمیاد. این کمبود صدای ایرانم توی این کتاب نگفتن اسم ایران.
شنونده یه گفتگوی همکارم احمد رأفت بودید با حمید زیارتی، نویسنده ایرانی ساکن ایتالیا. این روزها یکی از آثار غلام حسین ساعدی، نمایشنامه نویس صاحب نام ایران در تهران، بازچاپ شده. شبنشینی باشکوه از اولین آثار غلام حسین ساعدی. با فرج سرکوهی، منتقد و روزنامه‌نگار ادبی، همراه هستیم تا از این کتاب بگیم و یادی کنیم از ساعدی و آثارش در برنامه این هفته. آقای سرکوهی؟
بله، همونطور که گفتین کتاب شبنشینی باشکوه سر غلام حسین ساعدی که بعد از 20 سال تجدید چاپ شده، 12 تا از داستان‌های کوتاه ساعدی رو در بر می‌گیره. این کتاب برای اولین بار در سال 1339 چاپ شده و تجدید چاپ هر کتابی از دکتر غلام حسین ساعدی با توجه به اینکه چاپ اغلب آثارش ممنوع است، غنیمتی است به خصوص برای نسل‌های جوان‌تر که به علت سانسور دسترسی به آثار ساعدی نداشتند و محروم بودند از خواندن یکی از خلاق‌ترین چهره‌های فرهنگی ایران.
قبل از اینکه درباره خود این کتاب سمون رو ادامه بدیم، من میخوام یک نکته‌ای رو اینجا مطرح بکنیم. این احتمال وجود داره که کتابی از غلام حسین ساعدی به دلیل اینکه ساعدی کمتر به مسئله تکنیک میپردازه جذابیت نداشته باشه، اما در عین حال یک نکاتی هم در شیوه داستان سرایی غلام حسین ساعدی است، چه در نمایشنامه‌هاش، چه در رمان‌ها و چه در مجموع داستان‌هاش، که بسیار پرکشش و جذاب می‌کنه آثارش رو. اینا چه هستن؟
از نکات ساختاری ساعدی یکی این طنز بسیار زیبایی هستش که نه در کلمات و در واژه‌ها که در ساختار داستان و در خلق کاراکترهای داستان میاد. یعنی شما میتونید یکی از دشوارترین کارها در داستان نویسی این هستش که آدمی بتواند طنز بسیار عمیقی رو در داستان جاسازی کنه بدون اینکه بگه این طنز هست، و این طنز عنصر جدایی ناپذیر و گسست ناپذیر فضای داستان، چه کاری که در ادبیات ما بهرام صادقی بیش از هر کسی در او مهارت و تسلط داشت. ساعدی در این زمینه بسیار کاراش درخشان هست. دوم اینکه ساعدی هم در نمایشنامه‌هاش و هم در داستان‌های کوتاه و در رمان‌هاش از معدود کسانی هستش که تونسته تضادهای اجتماعی رو و تضادهای عمیق روانشناسی جمعی ایرانیان رو در این دوران در داستانهای خودش درونی بکنه و به نحوی که جزء عنصر مؤلفه داستان بشن، کاری که مثلا داستایوفسکی بر آثارش میکنه و اونی که انشقاقهای روان جمعی جامعه روسیه رو در زمان خودش در داستان خودش درونی میکنه، ساعدی به نظر من تونسته هم در ساختار داستانهاش و هم در پلات داستانش، در تیزنگ داستانش، این تضادهای اجتماعی و انشقاقهای روانی جامعه رو به خوبی منعکس بکنه. و ساعدی جزء معدود نویسنده گانیست که لایه به اصطلاح هاشینشینان شهری رو در داستاناش وارد بکنه.
اما در شبنشینی با شکوه موضوع ساعدی بیشتر طبقه متوسط و کارمندی جامعه هست.
اگه توجه بکنین دو تا نکته بسیار جالب هستش. اصلا از خود این عنوان مجموعه شروع میشه، چون که در واقع ساعدی داره میگه اون دوران شاه رو که به اصطلاح به عنوان دوران تمدن بزرگ و تبلیغ روش میشد رو با تعبیر طنز شبنشینی با شکوه به اصطلاح درآورده. و بعد در این مجموعه داستان بیشتر اون زندگی لایه متوسط متوسط اقشار میانی جامعه رو که به یک نوع پوسیدگی و فرسودگی میرسن گفته. سعدی در بهترین آثارش از قبیل واهمهای بینام و نشان یا ترس و لرز یا عزاداران بیل تونسته با تلفیق اون چیزی که امروزه به نام رئالیسم جادویی مشهور هست، واقعیت و غیر واقعیت رو چنان تلفیق بکنی که تفکیک واقعیت از غیر واقعیت دشوار بشود و ما در یک فضای رئالیستی اما در عین حال غیر واقعی زندگی میکنیم. سعدی جز پیشگامان این نهله هست، به خصوص در مجموعه موفقش مثل عزاداران بیل و واهمهای بینام و نشان و ترس و لرز.
آیه سرکوهی، شما با اون دسته از منتقدانی که اعتقاد دارند شب‌نشینی با شکوه در حد سایر آثار غلام حسین ساعدی نیست، مثل همین عزاداران بیل مثلا، آیا با اونها هم عقیده هستین؟
میشه اینو گفت که به هر حال شب‌نشینی با شکوه جز درخشان ترین آثار ساعدی مثل واهمهای بینام و نشان یا ترس و لرز نیست و میشه اونو در ردیف کارهای مثل مجموعه داستان دندیل گذاشت. یا مثلا ما میدونیم ساعدی در نوشتن رمان چندان موفق نیست، اون رمان توپش یا اون رمان مختلش رمانهای موفقی نیستن، یا برخی از آثاری که ساعدی نوشته بود و نمیخواست اونها رو چاپ بکنه و بعد خب مثل غریبه در شهر مثلا که خودش هم به عنوان چک‌نویسی کنار گذاشته بود، اما در 30 سال اخیر به دلیلی که سانسور کارهای اصلی ساعدی رو اجازه چاپ نمیده اونها چاپ شدن و متاسفانه ساعدی با چهره با کارهایی که نمیخواد چاپ بکنه معرفی شد. شب‌نشینی با شکوه هم میشه جزء این گونه آثار گذاشت. و توجه بکنید که قدرت ساعدی در نمایشنامه‌نویسیش هست که خب در دهه 40 و دهه 50 با نمایشنامه هایی که نوشت، به خصوص مثلا دهلال بازی که میشه اونو شاهکاری تلقی کرد، یا چوب دستای ورزیل بهترین بابای دنیا، پنج نمایشنامه از انقلاب مشروطه، آی با کلا آی بی کلا، یا دیکته و زاویه، پروربندان، ساعدی با این نمایشنامه ها همراه با بیضایی و اکبر رادی و اسماعیل خلج تئاتر ایرانی در دهه 40 50 متحول کردن. و بعد هم خب مثلا حتی در عرصه فیلمنامه‌نویسی خب فیلمنامه گاو رو نوشت که فیلم گاو البته یکی از بهترین فیلم های ایران بود. یا مثلا میبینیم بر اساس یکی از داستانهاش، یعنی اون آرامش در حضور دیگران، آقای تقوایی اون فیلم بسیار خوب رو ساخت. قدرت ساعدی رو باید بیشتر در نمایشنامه هاش دید و بعد هم در بعضی از آثارش مثل وام‌های بینام نشان تأثیر بعد
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
حامد نیکپی خواننده جوونیه که این روزها کاراش مورد توجه دوستدارای موسیقی قرار گرفته. او با سبک خاص و تلفیقی که از موسیقی سنتی ایرانی، اروپایی و ملودی‌های اسپانیایی و همینطور جیپسی می‌کنه، تونسته طرفدارای ثابتی پیدا بکنه. اگرچه شناخته شدنش بیشتر با ترانه‌ای بود که در جریان وقایع بعد از انتخابات ایران خوند و از طریق اینترنت در سطح گسترده‌ای هم شنیده شد. همکارم فیروزه خطیبی در لس آنجلس با حامد نیکپی گفتگویی کرده و ابتدا از او درباره کنسرتی که قراره برگزار کنه پرسیده. حامد نیکپی:
تور مشخصه که داره اولا بر مبنای آلبوم آخر من آلیس کام که تلفیقی بود از موسیقی سنتی ایران و موسیقی سنتی فلامنکو اسپانیا، یک تغییری که در این تور کرده، ما یک مقدار از فضا سازی رو بیشتر به ورد میوزیک بردیم. مثلا من از مالتی پرکاشنیستی استفاده کردم به نام گرگ الیس که از لژند هست، اسطوره هست در دنیای موسیقی ورد میوزیک و موزیک فیلمای بسیار زیادی روشون پرودوس کرده و کارهای بسیار زیبایی رو انجام داده، و از دیمیتری ماهلیس که یک نوازنده یونانی اصل هستش که عود میزنه و ساز یونانی و ترکی به نام جنبوش، و فرزین فرهادی که پرودوسر و آهنگساز و ساکسیفونیست هست که کار زیبایی مثل کار رومی رو حتما ازش شنیدیم که رامش و آی اصلانی و داریوش عزیز اجرا کرده بودن، و دنیل فریز که فلامنکو گیتار است. یعنی این کانسپت این نیستش که فقط کار آواز توش انجام بشه، به مسئله نوازندگی بسیار دقت شده، فضا سازی فیوژن رو بسیار دقت شده که از تنوع و رنگامیزی متفاوتی برخوردار باشه. و خوشحالم که این تور رو تونستم انجام بدم با این دوستان و افتخار اینو داشتم که این عزیزان دعوت من رو پذیرفتن. در حقیقت برنامه‌ریزی این تور قبل از جریان‌های ایران بود و به خاطر اینکه اسم آلبوم آسوده بود، ما اسمش گفتیم Always Calm on the Road، آسوده در راه، و در حقیقت این تور برای معرفی این آلبوم بود و تور برای این آلبوم بود. به طور تصادفی بی ارتباط با جریان ایران در نمیاد، مثل اون آهنگ آتش درون که شعر زنده یاد فریدون مشیری هستش، که فریاد فریدون مشیری هستش که ما داریم اجرا میکنیم.
به چنگم زلف دل دارست، به چنگم زلف دل دارست، از عالم شمی خواهم، از عالم شمی خواهم، تو را میخواستم، تو را تو را تو را میخواستم، افتادی چون گل
وقایع چند ماه گذشته در اغلب این رالی هایی که توی شهرهای مختلف برپا می شده از این ترانه شما استفاده کردن، ترانه مالک این خاک.
بله.
حس خودت موقع درست کردن این ترانه چی بود و چی باعث شد فکر میکنی که این ارتباط به این شکل بین مردم و کار تو برقرار بشه؟
من زمانی که این آهنگ رو ساختم به تنها چیزی که فکر نمی کردم آهنگسازی بود و تنظیم بود و زیبا آهنگ ساختم. یک واکنشی بود که بلافاصله نشون دادم وقتی که این جریان‌ها رو در فیسبوک دیدم و در خبرهای CNN دیدم، جاهای مختلف دیدم. خوشحالم که زود به دست مردم رسید. من یادم زمانی که این آهنگ رو من پخشش کردم واقعا چند روزی از این جریانات نگذشته بود که من یادم در فیسبوک از یه مادری من ایمیل گرفتم که به من گفتش که خوشحالم که جوون من اینو شنید و به خیابون رفت و از اینجور داستان‌ها. ولی من باور کنید فقط احساس خودم رو نشون دادم بدون هیچ واسطه و شعرش رو هم از دست مردم توی اون عکسایی که در دست مردم میدیدم توی عکسایی اول دقت نکردم، بعد دیدم توی 3 تا 4 تا 5 تا 7 تا 8 تا همینجور عکسای مختلف دیدم مردم این شعر رو دارن و یه مقدار حال هوای ریتم شعرهای رومی رو هم داشت و به سبک و سیاق کار منم میخورد و برای من ساده‌تر بود روی این ملودی ها کار کردن و این آهنگ رو ساختم که الان بالای 100,000 تا ویو در یوتیوب گرفته و خوشحالم که در اکثر رالی‌هایی که هست از این آهنگ استفاده میکنن.
آن خز خاشاک تویی، پس در از خاک تویی، آن خز خاشاک تویی، پس در از خاک تویی، شور برم نور برم، عاشق رنجور برم، شور برم نور برم، عاشق رنجور برم.
شرایط جدید تکنولوژی امروز با اینترنت و وبسایت ها و پیج های مثلا فیسبوک این امکانات رو به من داده که از آخرین خبرها و اتفاقاتی که راجع به کار من میفته من دوستام رو در ایران با خبر کنم و یا رسانه های اینترنتی مصاحبه هایی که میکنم. ببینید اصولا شیرین تر و دلچسب تر وقتی که تمام هموطنات رو در یک محیط جمع داری و برشون برنامه اجرا میکنی. البته تو ایران هم همینطور بود، یعنی وقتی ما کنسرت میذاشیم به شهرستان های مختلف میرفتیم و در جاهای مختلف آدم های مختلف رو باشون ارتباط برقرار میکردیم. برای من تجربه یک مقدار متفاوت تری الان، گرچه قبل از اینم که به امریکا مهاجرت بکنم به شهرهای اروپا و آسیا مسافرت کردیم و کنسرت داشتیم، من میتونم بگم تاثیر منفی نذاشته. یک نوع مختلفی، یک تجربه مختلفی و حال هوای خودش رو داره. برای من اینجوری هست.
احساس میکنی که زندگی در مهاجرت در رابطه با کارت چه چیزایی بهش اضافه کرده و چه چیزایی ازش کم کرده؟
مهاجرت همیشه یک سری مشکلات رو مثلا از لحاظ فرهنگی برای آدم به وجود میاره که آدم زمان رو طی میکنه تا بتونی با فرهنگ جدید خودت رو تطبیق بدی و همیشه این تطبیقایی که آدم لازمه بده در زندگیش یک مقدار از سرعت کاری آدم رو کم میکنه و یک مقدار هم آدمو آزرده خاطر میکنه. در حقیقت برای من از خیلی جهات این تجربه خوب بود که من خودم به تنهایی کارام رو میکردم و خودم میتونستم برم دنبال کارهام، آهنگا رو بسازم، کار رو ضبط بکنم و نیازی نبود که مثلا دوست و آشنایی حالا حتما در یک جایی داشته باشم تا بتونم کارامو انجام بدم یا نمیدونم. ولی از یک طرف استرس تنهایی میکردم. من دوست هنرمند زیادی رو از ایران دلم براشون تنگه که وقتی یادم میاد به طور گروهی با هم کار میکردم.
فرهنگی هنری رو میشنیدید با من مهرداد سپهری از رادیو فردا. تا هفته بعد.
صدای آب میآید مگر در نهر تنهایی
و این بود مجله یا جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از ساعت 5 بامداد تا نیمه شب 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7370 کیلوهرتز، 7375 کیلوهرتز و 7490 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز. موج کوتاه 16 متر نیز برابر با 17545، 17590، 17695 و 17880 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15610 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11560 و 11700 و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان عزیز می رسانند. امواج کوتاه پیشین رادیو فردا همچنان در اختیار شما قرار دارند. به صدای رادیو فردا گوش میکنید
و همه این فرکانس ها مجراهایی است برای شنیدن رادیو فردا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب میکنید. سپاسگزاریم که در این مجله نیمه شب ما را همراهی کردید. من خدافظی میکنم تا ثانیه های دیگر. همکارم بکتاش خمسه‌پور و گزیده‌ای از صفحه خبرها. شب خوش.